مرتبه وحی. تفسیر قرآن کریم از زبان مرحوم آیت الله مصباح یزدی. وضعت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا واخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى مفاهيم ترسم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء مفاهيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب حضور شما عزیزان و شنوندگان محترم رادیو قرآن. با برنامه در مکتب وحی در خدمت شماییم و از سخنان تفسیری مرحوم آیت الله مصباح یزدی بهره‌مند می شویم. با ما همراه باشید. انت الحلیم العلیم بالسر عزیزان شنونده، در برنامه امروز مرحوم آیت الله مصباح یزدی به فتنه های انسانی که نهایتاً به امتحان خداوند برمیگردد اشاره می کنند. هر حادثه‌ای که اتفاق می افتد، انسان‌های دیگر در برابر آن تکلیفی دارند. اول اینکه نباید خود غافل و گمراه شوند و سپس باید سعی کنند فتنه‌ای که واقع شده را خاموش کنند و آنهایی را که گمراه شدند از این فتنه نجات دهند. بنابراین امتحان بودن این فتنه های انسانی به این جهت است که انسانها باید وظایف خود را در برابر آن فتنه و حادثه انجام دهند. و شیطان هم در این فتنه ها نقش واسطه را دارد، یعنی انسانها را وسوسه و اغوا می کند. لذا انسان‌ها باید دقت کنند در دام شیطان نیفتند. دیگر اینکه وسیله امتحان در بخشی از این افعال انسانی که منشأ فتنه می‌شود گاهی یک امر دنیایی است که سه محور عمده دارد: مال، مقام و شهوت. به عبارت دیگر آنچه وسیله آزمایش و فتنه قرار می‌گیرد مستقیماً آنها هستند و البته جهت امتحان الهی در اینها نهایتاً امر و نهی الهی است و نتیجهش ثواب و عقاب اخروی می شود که آیا کار حلال می کنند یا حرام. پس در بعضی موارد موضوع امتحان ابتداعاً مسائل دنیاست، ولی در پایان امر و نهی الهی به آن تعلق می گیرد. همراهان گرامی، توجه شما را جلب می کنیم به سخنان مرحوم آیت الله مصباح یزدی در بیان فتنه های انسانی.
حالا در این فتنه های انسانی که البته نهایتاً برمیگرده به امتحان خدا، چون هر چه واقع میشه، هر حادثه اتفاق میفته، انسانهای دیگه نسبت به اون یک تکلیفی دارن. اول باید خودشون رو بپان توی فتنه واقع نشن، یعنی گمراه نشن، خودشون عامل فتنه نشن. بعد فتنه این که واقع شد باید سعی کنن در اینکه اون را خاموش کنن، اونایی که گمراه شدن نجاتشون بدن. امتحان بودن معناش همینه که وظیفه‌ای در مقابل اونها دارن، باید در مقابل اون حادثه اون وظیفه رو انجام بده. این حوادث انسانی که مصداق فتنه الهی هست و به یک معنا فتنه شیطان هم هست، چون اون هم نقشی درش داره، این نقش واسطه ای در اغوا و وسوسه، اینها به دو صورت انجام میده. در بعضی از این موارد اون چه مایه فتنه میشه، فتنه چون شامل درگیری ها و خصومت ها و دشمنی ها و حقد و کینه ها و اینها میشه، تا اونجایی که آدم را به گناه وامی داره و بالاترش شرک و کفر، همه اینا مصادیق فتنه است. مراتبی داره. یه فتنه ایست که باعث ایجاد دشمنی بین مؤمنین میشه، یه مرتبه از فتنه است. خب کسانی مبتلا به گناه حقد میشن، کینه میشن، دشمنی نسبت به مؤمنین سوء ظن نسبت به مؤمنین، این یک فتنه است. باعث میشه که عزتشون در دنیا مخدوش بشه در اثر اختلاف و به جان هم افتادن. بلایی است، گرفتاری است برایشون نازل میشه. باز این یه امتحانی است در مقابل این، باز آیا وظیفه‌شون رو انجام میدن یا نمیدن. وسیله امتحان در بخشی از این افعال انسانی مستقیما امر دینی نیست. اونی که منشأ فتنه میشه گاهی امر دنیوی است، مثل اکثر اختلافاتی که بین گروه‌های از انسان‌ها بر سر اموال، بر سر ریاست، بر سر مسائل جنسی و امثال اینا اتفاق. سه محور عمده داره: مال، مقام، شهوت. گرفتاری‌ها، جنگ‌ها، پشت و کشتارها که در طول تاریخ واقع شده، خب ما همش که 1000مش هم خبر نداریم، اما اون که در کشور خودمون، جامعه خودمون، شهر خودمون در تاریخ نزدیک اتفاق افتاده، کمابیش خبر داریم چه فتنه‌هایی واقع میشه در یه روستایی، در یه شهری، در یه کشوری 50 سال پیشتر، 100 سال پیشتر، در کشورهای همسایه امروز اینا رو می‌بینیم. خوب وقتی اینا رو ریشه یابی بکنیم، می‌خوان اموال دیگران رو تصرف کنن یا میخوان بر دیگران سیادت و آقایی داشته باشن، مقام داشته باشن، یا مسائل جنسی است که در بسیاری از جاها واقع شده، بسیاری از جنگ‌های بزرگ عالمگیر منشأش مسائل روابط جنسی بین یه شاهزاده با یکی دیگه بوده. آغاز این جنگ‌ها رو، تاریخ این جنگ‌ها رو ملاحظه بفرمایید، بسیاری از این جنگ‌ها نقطه آغازش سر مسائل جنسی بوده. این سه تا محور، محور عمده است که جامعش حب دنیاست. اون چه وسیله آزمایش قرار میگیره، وسیله فتنه قرار میگیره، مستقیما اینا هستن. البته جهت امتحان الهیش، خدا امتحان میکند به این وسایل، به وسیله مال یا مقام یا ریاست یا مسائل جنسی، خدا اینا را امتحان میکنه. از اون جهت است که بالاخره نهایتا امر و نهی الهی بهش تعلق میگیره و نتیجهش موجب ثواب و عقاب اخروی میشه. اون از ملاک امتحان که حالا این درگیری ها که پیش میاد، ظلم ها، ستم ها، جفا ها، تصرف در اموال دیگران و سایر چیزهایی که با این وسایل امتحان میشن، نهایتا امتحان حقیقی الهیش مال این است که آیا کار حلال میکنن یا حرام. تصرفشون در یک مال تصرف جایز است، خداپسنده، یا گناه است. ریاستی، پستی که احراز میکنن، این پستی است که خدا اجازه داده یا غاصبانه است، خدا راضی نیست، این پست را از روی غصب، از روی هوای نفس، از روی جاه طلبی و ریاست طلبی احراز کردن به ناحق، این میشه امتحان خدا. پس موضوع امتحان ابتداءً مسائل دنیایی است. دعوا سر همین چیزاست، صحبت سر این نیست که اختلاف در این باشه که این حلاله یا حرام. اون میگه این مال منه، من باید من داشته باشم، صحبت حلال حرامش نیست، من باید رئیس باشم، دیگران باید حرف منو گوش بکنن. حالا این یک عرض عریضی داره، یک طیف وسیعی را از مراتب مقام پرستی شامل میشه. مقام فقط این نیست که کسی بگه میخوام سلطان باشم با یه سلطان دیگه دعوا کنم. یه اجتماعات کوچیکی توی روستای کوچیکی که من میخوام کت خدا باشم، 5 خانواده، 10 خانواده هستم، اون میگه حرف من باید پیش بشه. حتی در درون خانواده، یه خانواده 8 نفری باشن، یکی از بچه ها ممکنه اینجور بگه من حرف من باید پیش بشه، هرچی من میگم باید دیگران گوش کنن. از همینجا شروع میشه مقام پرستی، ریاست پرستی، برتری طلبی، تا اونجایی که بگه انا ربکم الاعلا. این یک مسیره، یه پلش اینجاست، یه خود پیش میره، یه پله دیگه، یک سوم، چهارم، میرسه به اینکه من مثلا رئیس اداره باشم، بعد بشم من فرض کنم استاندار باشم، بعد بشم وزیر بشم، بعد بشم رئیس جمهور بشم، بعد همینطور. اگر خود اینا مطلوبیت داشته باشه، خدا این وسیله آزمایشی است، صرف نظر از این که قانون خدا چیه، دین چیه، پیغمبر چیه، خود اینا برای شخص مطلوبیت داره و این مورد آزمایش قرار میگیره. آزمایش الهی البته نهایتا مال این است که آیا رفتارش نسبت به اینها رفتار خداپسند است یا نیست، دین اجازه میده یا نمیده، اون جهت امتحان الهیش. ولی خب این مقدماتشه، اسباب باید فراهم بشه تا هر کسی در این موقعیتی قرار بگیره که این تکلیف متوجه بشه. یه بخشی از این امتحانات اجتماعی و فتنه‌های اجتماعی و انسانی چیزی است که مستقیما مربوط به دینه. اصلا اون چه ابزار اختلاف، موضوع اختلاف، موضوع فتنه، موضوع درگیری میشه، خود مسئله دینه. امروز شما نمونه های کوچکی را، خب کوچک به یک معنا، بزرگ به یک معنا، حجمش را نگاه بکنیم یا کیفیتش را، میبینید دو گروه حتی در درون یک دین طرفداران دو مذهب بر سر اینکه حق مذهب من است یا مذهب تو. این درسته یا من؟ اینجا صحبت این نیست که رئیس باشه یا نیست. البته شیطان همه اینها را بعد قاطیش میکنه، ولی آغاز کلام، آغاز قصه از اینجاست که بحث سر اینه که آیا این مذهب حق است یا اون مذهب. اون میگه اهل این مذهب مشرکن. این صرف نظر از این است که مالی در اینجا مطرح است، مقامی مطرح است، یا مسائل جنسی و شهوانی در کار است. خود این اصلا موضوع است. این حق است یا باطل؟ باید این مذهب را پذیرفت یا اون مذهب را؟ این کافر است یا مؤمن؟ این هم یه جور فتنه است. اون فتنه ای که مستقیما مربوط به دین باشد، این فتنه ای است که بسیار مهلک و خطرناکه و هیچ کس از درگیری در این فتنه و کمک کردن به این فتنه معذور نیست. این فتنه ای است که از کشتن بدتر است. یک کسی را بکشن بهتر از این است که دینش را ازش بگیرن، گمراهش. برای اینکه کشتن بالاخره چند روز زندگی دنیا را ازش گرفتن، چه بسا بعد از این دنیا هم بره بهش آمرزیده بشه. اما وقتی دینش را از دستش میگیرن، این فتنه در دین، فتنه ای که موجب میشه دین کسی را ازش سلب بکنه، این از کشتن بدتره. دو تا در قرآن داریم، یه جا الفتنتا اشد من القتل، یکی الفتنتا اکبر من القتل. یه جا هم داریم و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله. این مهمترین فتنه هاییست که مستقیما با سعادت و شقاوت انسان سر و کار داره. خیلی هم بیان است، هیچ کس هم معذور نیستش. یعنی پایه های دین حق اونقدر روشن هست که اصل این دین را، اگه ضروریات دین را این کسی درش انکار بکنه، ازش پذیرفته نمیشه، مگر واقعا در یه شرایطی باشه که قاصر باشه، عقلش نرسه، به گوشش نخورده باشه، یا در یه شرایطی واقع بشه که اصلا احتمال خلاف مذهب خودش نده، قصور داشته باشه. بلا کسی که در اجتماع متمدنی زندگی میکنه، افتادن در دام فتنه دین که مساویس با شرک و کفر، این است که در خیلی از روایات و آیات و تفاسیر و اینا مراجعه کنید، خیلی جا فتنه در قرآن تفسیر شده به شرک یا به کفر. این مال این فتنه است که هیچ که ازش معذور نیست و این خطرناکترین فتنه هاست. اما این فتنه هایی که نهایتاً جهت امتحانیش برمیگرده به این که آیا وظیفه انسان در برابر خدا نسبت به این حوادث انجام میگیرد یا نه، این جهت فتنه الهی و جهت امتحانش است. همه اینها مقدمات فراوانی داره که درباره هر یک از اینها اونقدر ممکن است اسباب و مقدمات باید فراهم بشه تا زمینه یک فتنه عمومی و فراگیر فراهم بشه. در این مقدمات ممکنه کسانی در مراحلی فریب بخورن، اصلا سوء نیتی هم نداشته باشن، در دام میفته. اسبابی شیطان فراهم میکنه از حوادثی بین انسانهای مختلفی را، با یک شرایطی زمینه فراهم میشه برای اینکه یه عده دیگری مورد فتنه قرار بگیرن و گمراه بشن، به راه حق نرسن. هدفی که شیطان داشت که لاغوین نکم اجمعین، نهایت آرزوش این است که هرچه بیشتر انسانها گمراه بشن، ولو یه لحظه باشه، یه لحظه بیشتر باشه، اون به رقص هم. این که حالا چگونه این فتنه ها شکل میگیره، ما چگونه این باید رفتار کنیم که هم عامل شیطان نشیم، هم در دام شیطان نیفتیم، مطالبی است که هم در قرآن و هم در روایات اشاره شده. ان شاء الله اگر فرصتی بود در جلسات بعد اشاره خواهیم کرد.
قال رب بما اغويتني لأزينن له لهم أجمعين ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.
دوستان قرآنی، سخنان مرحوم آیت الله مصباح یزدی را در بیان فتنه های انسانی که نهایتاً به امتحانات خداوند برمیگردد شنیدید. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان.